امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هدیه کنیم به روح مطهرشون، برای اینکه خداوند متعال عنایت کنه ما هم بتوانیم ادامه دهنده راه نورانی امیر المؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا باشیم و خداوند متعال به همه جوانهای ما این توفیق را و آگاهی را عنایت کنه که بتونن آگاهانه در مسیر امیر المؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها قدم بردارن. یه صلوات جلی اهدا کنیم. اللهم صل علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام و عرض ادب دارم خدمت خواهران گرامی و همچنین برادران بزرگوار و تبریک عرض میکنم حلول ماه ذیحجة الحرام رو و ازدواج سالروز ازدواج علی و فاطمه علیهم السلام رو و همچنین روز حجاب و عفاف و روز ازدواج و ازدواج آسان رو خدمت همه شما عزیزان. اجازه بدید چون وقت کم هست و من چند تا مناسبت هست که میخوام پیرامونش صحبت بکنم، مختصرا چند نکته را خدمت شما عرض بکنم. اول اینکه امروز 21 تیر ماست. 21 تیر ماه چه روزیه؟ در فرهنگ ما روز حجاب اسم گرفته. سابقش چیه؟ وجه نامگذاری 21 تیر ماه به عنوان روز حجاب و عفاف چیه؟ سابقش برمیگرده به سال 1314 در زمان شاهنشاهی پهلوی اول رضا شاه میرپنج، رضا شاه قلدر، برمیگرده به اون زمان. رضا شاه خیلی خیانت کرد در حق هم کشور ایران، هم ملت ایران و هم تشیع. اینکه آرارات را، دشت ناامید را و بسیاری از جزایر ما را مثل بحرین و غیره را همینطور بخشید روی بیکفایتی خودش، اینها بماند. شکنجه، کودتا و قتل و ظلمهایی که در حق مردم کرد، اینها بماند. در بحث اسلامی و فرهنگ مردم هم رضا شاه ورود کرد و متاسفانه ضربات بدی رو زد که تو تاریخ ما اینها تقویمی شده، یعنی تاریخی شده، به یادگار مانده و خواهد ماند. یکیش مسئله حجاب بوده. ایشون وقتی آمد گفتش که ما هم مثل ترکیه آتاتورک دیگه نمیخوایم این حجاب باشه، ما شیعه ایم و مسلمانیم. اینا برای قدیم بوده، برای 1400 سال پیش بوده، الان دیگه باید زنها مدرن بشن، به روز بشن. حالا مدرن و به روز بودن یعنی این که حجاب و عفاف کنار بره و اون تشخصی که حیایی که عفتی که به واسطه حجاب و عفاف در بین زنان ما و خانواده ایرانی هست اون کنار بره. به عنوان مدرنیته و مدرن شدن، زنان ما مخصوصا تو دام بی‌عفتی و مسائل غیر اخلاقی ورود پیدا کنن، همونطور که در جشن 2500 ساله شاهنشاهی در شیراز دیدید این تفکر در زمان پهلوی دوم به کجا رسید که در ملأ عام دخترها و پسرها اعمال خلافه منافی عفت انجام میدادن. و این تو تاریخ مونده. این رو به اصطلاح اپوزیسیون رژیم پهلوی نمیگه، اینا تو تاریخه. این تفکر به اینجا میرسونه. خب سر مسئله حجاب و عفاف، وقتی که پهلوی اول به حجاب، به اصل حجاب نگفت، یه اختلافی در جامعه افتاد، مخصوصا تو بین علما متدینین. گفتن آقا اینطور نمیشه که، ما مسلمانیم، 13 تا آیه در قرآن هست در مورد حجاب، ما نمیتونیم اینها را رها بکنیم و مثل اشخاصی که توی دینشون مسئله مثلا حجاب و عفاف به اون صورت وارد نشده، نمیتونیم مثل اونا زندگی بکنیم. ما مسلمانیم، شیعه هستیم و در قرآن ما در 13 آیه مسئله حجاب و عفاف وارد شده. اونا میتونیم خلاصه اعتراض کردن، علما در مشهد جمع شدن، یه نفر رو فرستادن گفتن بریم با رضا شاه صحبت کنیم. وقتی آمدن رضا شاه متوجه شد که این شخص رو علما فرستادن برای مسئله حجاب، اون شخص رو گرفت و زندان انداخت و شکنجه کرد. خب خیلی سخت آمد برای علما و متدینین. جمع شدن در همین مشهد، مسجد گوهرشاد، چند هزار نفر جمع شدن، تحسن کردن. رضا شاه فرستاد گفت برید جمع شید برید خونهاتون، اگه نرید من میکشم و فلان میکنم و بهمان. این هم گفتن نه ما برای حجاب آمدیم، حجاب ضروری دین ماست، ما باید این مسئله رو پیگیری بکنیم. خلاصه پافشاری از اون ور، تهدید از اون ور، دستور میده، ارتش هجوم میبره، از بالا و پایین به رگبار میبنده، 3,000 تا 5,000 نفر کشته میشن در مثل امروزی 21 تیر ماه سال 1314 شمسی. بعد اینکه کشته شدن حدود 5,000 نفر، اینها رو بعضی ها نصف جون بودن، میندازن تو این کامیون های ارتشی سابق و اینها رو برمیدارن میبرن نیمه جان به صورت گروه های دست جمعی در خارج مشهد دفن میکنن. یعنی ما سال 1314 5,000 تا شهید داریم برای مسئله حجاب و عفاف. به خاطر همین روز امروز رو گذاشتن روز حجاب و عفاف و یک هفته رو گذاشتن برای حجاب و عفاف. خب این فلسفه امروز. اما چند سالی هست، مخصوصا این سال جدید رو که آقا دستور اجرای بند 2 و 4 قانون خانواده رو دادن، در بحث سیاست های خانواده، ازدواج آسان، دستور دادن که خلاصه حرکت بکنین، چون مسئله ازدواج در جامعه ما تبدیل شده به یک مسئله اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی یک مسئله که تبعات منفی در پی داره و باید علما، جامعه شناسا، روانشناسا، اقتصاددانها، اهل سیاست، مدیران ارشد بیان بشینن برای ازدواج جوانها فکر بکنن، راهکار ارائه بکنن. یک مسئله اجتماعی شده. الان خب سن ازدواج رفته بالای 35 سال. یعنی شما نگاه بکنید الان حدود 18 میلیون، آخرین اخباری که دارم حدود 20 میلیون کسانی رو در جامعه داریم که اینها همسر ندارن. حالا چند میلیونش مربوط میشه به ازدواج دومی ها، یعنی یا مطلقه هستن یا بیوه هستن خانم ها و آقایون ازدواج دومشونه، و اکثریتشون حدود 14 میلیون نفر هم برمیگرده به ازدواج اولی ها، یعنی هنوز ازدواج نکردن اینها. خب یک مسئله اجتماعی، حدود 20 میلیون با مسئله ازدواج تو جامعه ما درگیر هستن. خب راهش چیه؟ چی کار باید بکنیم این مسئله ازدواج برای این 20 میلیون نفر حل بشه؟ اجازه بدید بگم اگه حل نشه چه اتفاقی میفته. اگه حل نشه فساد اتفاق میفته، جلوش هم نمیتونی بگیری، سخته. اگه حل نشه سبک زندگی مردم عوض میشه، جلوش هم نمیتونی بگیری، سخته. اگر حل نشه این مسئله ازدواج، پویایی، نشاط و جمعیت جامعه ما صدمه میبینه. جامعه ما یه جامعه جوان تبدیل به جامعه پیر. سن ازدواج میاد بالای 40 سال. بعد از 40 سال آقا خانم تجربیات مختلف و متنوعی داشتن متاسفانه، و شکست هایی رو داشتن، مخصوصا تو مسائل مربوط به جنس مخالف خودشون. بعد از ازدواج هم با یه پیوند با یک خانواده سست که به فرموده قرآن سستر از خانه عنکبوته، چون طرف میاد یه مقدار نگاه میکنه که آقا مثلا یه جوری رفتار میکنه که خانم نمیپسنده، خانم میگه ولش کن برو، این نه یه کس دیگه. آقا میبینه یه مقدار این خانم مثلا اون شرایطی که باید داشته باشه یا رعایت کنه رعایت نمیکنه، میگه ولش کن بابا، این نه یه چی دیگه، این همه دیخته تو جامعه. خب چه اتفاقی میفته؟ طلاق زیاد میشه. 24% 25% ازدواج ها میشه طلاق، توی تهران از هر سه تا یکیش میشه طلاق. در بعضی از مناطق تهران نس نس شده، یعنی از هر دوتا یکیش طلاق شده. این وضعیت اتفاق میفته و تبعات منفی دیگری که در جامعه در به واسطه عدم ازدواج و فکر کردن برای ازدواج اتفاق میفته. خب راهش چیه عزیزان؟ دو تا راه داره. یک راه برمیگرده به حکومت، دست اندر کارها و مسئولین. متاسفانه در این دوره‌ای که گذشت، در این 8 سال مدیریت دولت تدبیر و امید، ما چیزی ندیدیم تو بحث ازدواج و بسیاری از مسائل دیگه. یعنی اینا حتی موفق نشدن وضعیت موجود رو حفظ بکنن. این نیازها اومد روی هم پشت هم تبدیل شد به یک کوهی، بعد این سد شکست. تو جامعه تقاضا هست اما عرضه نیست. چه اتفاق میفته؟ این وضعیت اتفاق میفته، اوضاع نابسامان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تو جامعه اتفاق میفته. یه قسمتش حکومتیه که حکومت باید بیاد فکر بکنه. بابا همونطور که برای خرید خانه داری وام میدی، برای خرید خودرو داری وام میدی، همونطوری هم باید وام بدی، تسهیلگری کنی برای ازدواج جوانها. حتی اونهایی که ازدواج دومشون هست، اونها هم باید شما مد نظرتون باشه، مخصوصا برای دهک‌های پایین جامعه ما. یعنی اونهایی که مثلا جز سه دهک پایین هستن، اینا مثلا پدر مادر خودشون مستأجرن، خودشون مسائل مالی دارن، اینا نمیتونن جهیزی این زمان رو مهیا بکنن یا پسر رو کمک کنن تو بحث ازدواج. این فکر خاصی باید بشه، علاوه بر حکومتی، علاوه بر بالا به پایین. اما یه قسمت عمده این قصه ربطی به حکومت نداره، ربطی به خود ما داره، به خانواده ها داره، به مردم داره. مردم اگه اراده بکنن، خانواده ها، بزرگترها، زوجین و دختر پسرها اگر اراده بکنن، راه درست رو پیدا بکنن، میتونن خیلی مشکلات رو برطرف کنن. به این بعضی از دلایل این که ازدواج متاسفانه در جامعه ما سنش خیلی بالا رفته و ما 20 میلیون نیاز به ازدواج داریم در جامعه، اینه که دیدگاه ها و تفکراتی هست تو خانواده و در بین زوجین، دختر پسرها، که این مانع از ازدواج در زمان ما میشه. تجملات، اسراف، چشم هم چشمی، آقا خواهرم اینطور بوده، پسرعموم اینطور بوده، دختر داییم اینطور بوده، منم باید اینطور باشم. نمیشه. اون دختر دایی شما پولداره، دختر دایی شما، دختر خاله شما پزشکه، پسر دایی شما مهندس، شما نیستی، شما نمیتونی مثل ازدواج بکنی که، اگه شرایط خاص خودشو داره. یا بعضی از آداب و رسوم های غلط، آقا جهیزیه من باید بدم چشم همه رو در بیارم. کی گفته شما باید جهیزیه بدی چشم همه رو در بیاری؟ کی گفته؟ من الان کسی از خدا شده در همین نازیاباد، بچه های همین انقلابی هم هستن، توی نهاد انقلابی هم داره کار میکنه، میگه آقا من 6-7 تومن حقوق میگیرم، خانومم الان 2 سال خورده است، دخترم رو نگه داشته برای اینکه چشم همه رو در بیاره. گفتم یعنی چی؟ گفته من میخوام جهیزیه‌ای بدم ماندگار، همه خارجی، مارک و برند بوش، مثلا بوش آلمان من باید بدم. خب الان با این وضعیت تحریم، با این وضعیت جامعه، با این وضعیت درآمدین، آقا چطور میتونی 200-300 میلیون رو شما جمع کنی که یه دختر بدی؟ حالا 2 تا دختر داره یه پسر. میگه از الان عزا گرفتم برای دختر دوم که اونو چجوری میخوام راه بندازم. میگه حاج آقا هر جایی بود من رفتم وام گرفتم، رو زدم، خار شدم برای اینکه این خانومم گیر داده که آقا حتما باید جهیزی دختر من بوش آلمان بشه. گفتم داماد چه کار است؟ گفت هیچی، اونم یه کارگر معمولیه، تحصیلاتش هم دیپلمه، وضعیت خانوادگیش هم مثل خود منه. گفتم خب به خانومت بگو اشتباه میکنی، این دیدگاهت عوض کن. هر کسی اون چیزی که داره. وقتی شما اینطور فشار میاری، خب فردام پسر شما میخواد بره سراغ دختره دیگه، اونم 2-3 سال نگرش میدارن. یا از این ور کسی که نمیتونه تهیه بکنه، دخترشو شوهر نمیده. یا دیگران هم نگاه میکنن میگن وقتی که فلانی تو فامیل که مثلا 7 میلیون درآمدش بود، این جهیزیه رو داد، من اگر ندم خار میشم. خب این تفکرها، این فکرها، اینا باعث میشه مسئله ازدواج توش گیر و گور بیفته. دلیلش هم خودمونیم، ربطی به حکومت نداره، ربطی به سیاست نداره، خود ما هستیم. به یکی از همکاران من در منطقه دو همکار هستیم، جز 13 تا نخبه خواجه نصیره، دانشگاه خواجه نصیر. بهش میگم مهندس صدر چرا ازدواج نمی کنی؟ مادر استاد دانشگاه، پدر استاد دانشگاه، خودش هم داره تدریس میکنه در مقاطع خوب، درآمد خوب، وضعیتش هم خوبه. گفتم چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت حاجا ندارم. گفتم چرا نداری؟ الحمدلله پدرت مادرت استاد دانشگاه، وضعیتتون خوب، توی شمال تهران. گفت پول پدر مادرمه، به من چه؟ گفتم خب پدر مادر وظیفه داره، اگه داشتن باید کمک بکنه برای ازدواج فرزندان. پدر مادر وظیفه دارن در قبال ازدواج فرزندان. این به این معنا نیست که همه چیز رو اونها باید آماده بکنن، نه، بلکه به این معناست در حدی که میتوانن باید ورود پیدا بکنن، تلاش کنن تا بچه هاشون ازدواج بکنن. گاجا ما 500 نفریم، من بخوام یه تالار بگیرم 500 نفره، بعد داداش من رفته ازدواج کرده، اینقدر سرویس طلا و جواهرات گرفته، اینقدر هم باید برای این بذارم کنار. بعد خانواده ما تو منطقه یک میشینه، بخوام بیام یه خونه رهن بکنم، اینقدر اونجا. گفتم مهندس همینجا وایسا، اینطوری که تو داری میری جلو با این توقعات، با این فکر، بالای 40 سال. گفت آجا دقیقا درسته، منم برای 40 سال برنامه‌ریزی کردم. گفتم اشتباه میکنی، تا 40 سال عفتت رو از دست میدی، پاکدامنی تو از دست میدی، فراز و نشیب تو جامعه زیاده، اونها رو تجربه خواهی کرد، لذت زندگی مشترک رو از دست میدی، اوج لذت زندگی از 18 سال تا 27 ساله. ولی اون شور و حرارت و عشق و اون جاذبه‌ای که هست توی 18 سال تا 27 ساله به لذت خاصی داره اگر زندگی مشترک تو اون سن شکل بگیره. برکات زیادی داره تو اون مدت اگر شکل بگیره. یکیش بحث جمعیت، یکیش بحث فرزندآوریه. خانم آقایی که بالای 40 سال ازدواج میکنن چند تا بچه میتونن بیارن؟ با چه درصد آیکیوی میتونن بیارن؟ ولی خانم آقایی که زیر 30 سال ازدواج میکنن چند تا میتونن بیارن؟ با چه هوشی، با چه سلامتی بچه ها رو میتونن بیارن؟ همه اینا هست. یه سری گیر و گورهایی هست ما خودمون گذاشتیم، خانواده ها گذاشتن، جوان ها گذاشتن، و اینها رو باید برطرف بکنیم. اینکه انتظار داشته باشیم آقا حکومت بیاد مثلا همونطور که در فلان مسائل وارد میشه، تو بحث ازدواج هم وارد بشه، 0 تا 100 ازدواج رو حل بکنم، چه اتفاقی نمیفته. یه قسمت عمده به عهده خود ما هست. بزرگترها جمع شن بگن آقا ما تو طایفه 3 تا 4 تا دختر پسر داریم که سنشون بالای 30 سال ازدواج نکردن. جمع بشید، فکر کنید، جشن گلریزان بگیرید. اگر مسئله مالیه جشن گلریزان بگیرید، هر کسی کمک کنه. فردا نوبت دختر توه، پسر توه، خانواده فامیل کمک میکنه، طایفه کمک میکنه. اگر مسئله مالی نیست، مسئله اجراییات ازدواجه، خب ورود کنن بزرگترها، ورود کنن، صحبت کنن، مشاوره بدن، حل بکنن مسئله رو، ورود پیدا بکنن. ولی الان اینطور نیست. الان با آقا میگم پسرت 35 سالشه، حاج آقا چیکار کردی؟ میگه حاج آقا ولش کن بابا، الان راحت نشسته تو خونه یه لقمه نون میخوره خودش رو با خودش، ولش کن برای ازدواج کنه چی بشه؟ میگم بیا انصاف، خودت چند سالگی ازدواج کردی؟ میگه 27 سالگی ازدواج کردم. میگم پسرت 35 سالشه، تو خودت ازدواج کردی؟ من خونه داشتیم. میگه نه، من 45 سالگی خدا بهم خونه داد. گفتم خیلی خوب، این بچه دم تلاش کن ازدواج بکنه، خدا 10 سال دیگه، 15 سال دیگه اگر درست حرکت بکنه، درست زندگی بکنه، درست کار بکنه، خدا میرسونه، کمک میکنه، موفق میشن. من یکی از آشناهامون تعریف میکنه، میگه حاج آقا من ازدواج کردم، 6 میلیون پول پیش خانواده رو مادرم به من داد، من نداشتم. یه خونه 40 متری گرفتم، یه اتاق بالا یه اتاق پایین. بچه اول اومد کار من درست شد، بچه دوم اومد الحمدلله زندگی من سر و سامان گرفت، بچه سوم اومد خانه‌دار شدم. هر بچه‌ای که میاد روزی میاره، این اعتقاد ما مسلمون هاست. اینو خیلی تجربه کردن، بزرگترها که اینا رو تجربه کردن به جوونا بگن، جوونا اینا رو قبول ندارن، جوونا اعتماد ندارن، جوونا توکلشون ضعیف شده به خدا. اینا رو جوونا بزرگترها بعد انتقال بدن به جوونا، ورود پیدا بکنید. خیلی از مسائل از این بابه. حالا من تو منطقه 16 دارم صحبت میکنم، هر منطقه برای خودش یه مشکلاتی داره، این مسئله ازدواج مشکلاتی داره، راهکارهای منحصر به فرد خودشو داره. شاید تو مناطق بالا اصلا مسئله مالی مطرح نیست، بیشتر ازدواج بحث اجراییات و تشریفات و سلایق و فرهنگ و آدابها دست پاگیر شده. شاید تو بعضی از مناطق دیگه و درکای دیگه هم مسئله اقتصادی باشه و یا یه جاهای دیگه هم متاسفانه سوء فرهنگ و یا یه سری زدگی هایی که ریشه در تغییر اعتقادات و ارزش ها داره. طرف 45 سالشه، میگم چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه ازدواج یعنی چی؟ میگم یعنی چه آقا، آدم باید ازدواج بکنه دیگه، همسر انتخاب کنه، خانه تشکیل بده، فرزند بیاره. بعد یه جواب نامربوطی میده که نگاه میکنم این آقا از دایره انسانیت خارج شده، تو وادی حیوانیت وارد شده، یعنی کلن اهل ازدواج سفید شده. مثلا چیزی به نام ازدواج نمیدونه که. 3 ماه با اینه، 6 ماه با اونه، 9 ماه با اینه، 1 سال با اینه، تموشت. یعنی صرفا نسبت به همسر به یک دید حیوانی نگاه میکنه، از دایره انسانیت خارج شده. همچین وضعیتی هست عزیزان تو جامعه ما. همه باید ورود بکنیم تو بحث ازدواج. یکی بحث تسهیلگری ازدواجه، هر کی هر کاری میتونه انجام بده. یکی هم این که ما باید فرهنگ ازدواج سالم را، ازدواج موفق را تو جامعه نشر بدیم. ببینید عزیزان، بعضی از دختر خانوم ها مخصوصاً، چون بیشتر متاسفانه دختر خانم ها مادی نگاه میکنن تو بحث ازدواج، با آقا پسری که میاد، خواستگاری که میاد، به بحث مادی نگاه میکنن، شغلش چیه، خونه داره نداره، چجوری. بیشتر آقا پسر هم بیشتر میرن سراغ دختر خانم ها، بیشتر به جمال و به دلربایی و به اینجور چیزا نگاه میکنن متاسفانه، تا اخلاق، تا اینکه این میتونه مادر خوبی بشه، این میتونه پدر خوبی بشه، این میتونه همسر خوبی بشه برای من، نگاه نمی کنن. میگن آقا ما گل رو تو ازدواج زمانی زدیم که یه همسر ایدئال رو پیدا بکنیم، به قول امروزی ها تور بکنیم. ببخشید من صحبت میکنم چون فضای عمومیه، فکر میکنن اگر پسر پولداری رو تور کردن، اون پسر پولدار آمد ازدواج کرد با دخترشون یا با اون خانم، اون خانم خیلی موفق شده. نه، از کجا میدونی 6 ماه دیگه گندش در نیاد که تو چندمی بودی، 1 سال دیگه 2 سال دیگه متوجه نشی که تو فیسبوکش، تو اینستاگرامش با چند نفر دیگه ارتباط داره، 2 سال دیگه متوجه بشی که ای بابا این اصلا به تو هیچ عشق و علاقه ای نداره، این آقا اصلا پایبند به زندگی نیست، 4 سال دیگه بره برای بحث طلاق با یه بچه. اینو زیاد داریم میبینیم. منی که این دارم خدمت شما عرض میکنم به عنوان یک سولیار دارم خدمتون عرض میکنم، به عنوان کسی که پرونده های ازدواج رو بسیار دیده، مشاوره ازدواج زیاد داده. هنر ازدواج سالم یعنی این، یعنی این که دختر و پسر خودشو بشناسه، علایق خودشو، سلایق خودشو، انتظارات خودش رو، عیب‌ها و نقص‌های خودشو، ظرفیت‌های خودشو بشناسه، متناسب با اون نیازها و فرصتها و ظرفیتها قدم برداره. خدا قدیمی را رحمت کنه، میگفتن هر کسی باید به اندازه گیلیمش باشه دراز بکنه، بنده گیلیمه، هر کسی باید با همکف خودش، هم درجه خودش ازدواج بکنه. اوج ازدواج سالم یعنی این که ما عیبامونو بدونیم، ظرفیتامونو بدونیم، نیازامونو بدونیم، علایقمونو بدونیم، بتونیم همسری را که متناسب با نیازها و ظرفیتها و علایق ما هست رو پیدا بکنیم. اگر اینطور نباشه ازدواج میشه ازدواج غیر همکف. ازدواج غیر همکف 2 تا بیشتر شق نداره، یا طلاق و یا طلاق عاطفیه، شقاق، ناسازگاری، جنگ و دعواست، هیچ فایده ای ندارد. ما باید در کنار مسئله تحصیلگری برای ازدواج جوانها باید دو تا مطلب رو مد نظرمون باشه. یکی انتخاب سالم، انتخاب همسر درست طبق معیارهای ازدواج، که اونم بعد مطالعه کنیم آگاهیهامون رو بالا ببریم، مخصوصا دختر پسرهای عزیز بعد آگاهیشون رو بالا ببرن تا یک همسر شایسته، یک همسر مناسب خودشون رو انتخاب بکنن با توجه به شرایط خودشون. دو، علم زندگی رو، مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرن، چجوری ارتباط عاطفی و زناشویی با همسرشون برقرار بکنن، چجوری با خانواده همسر ارتباط برقرار بکنن، رفت آمد برقرار بکنن، چجوری خانه داری کنن، چطوری بچه داری کنن، چطوری شوهر داری کنن، چطور زن داری بکنن. اینا جوانهای ما بلد نیستن. من عرضم رو اجازه بدید کم کم جمع‌بندی کنم، وقت سخنرانی من هم داره به اتمام میرسه. عزیزان، وقتی ما رجوع میکنیم، این یک هشدار ها، یکی ما بحث ازدواج داریم، بیاییم تسهیلگری بکنیم که ازدواج برای جوانهای ما، چه ازدواج اولی ها چه ازدواج دومی ها، متناسب با شرایط خودشون محقق بشه. این یه بحث ازدواج آسان. باید نگاه کنیم به امیرالمومنان، نگاه کنیم به حضرت زهرا چجوری ازدواج کردن، با ساده زیستی، با دوری از تجملات، با دوری از اسراف. من نمیگم مثل زمان حضرت علی بریم زندگی کنیم، نه خیر، اما دوری کنیم از تجملات. یه آقای اومد خیلی ناراحت بود از همسرش و خانواده همسرش، تازه 6 ماه بود ازدواج کرده بودن. گفتم چرا ناراحتی، تو 6 ماه ازدواج کردی؟ که حاج آقا چنان زخمی این پدر و مادر همسرم به من زدن تا روز مرگم فراموش نمی کنم. گفتم چرا، این چه حرفی میزنی؟ گو آمدن به من تحمیل کردن که ما تو به صلاح فک و فامیل آبرو داریم، باید یک عروسی بگیری با این مشخصات. گو حاج آقا اول زندگی هرچی من سرمایه جمع کرده بودم همه رو برای همین مسئله ازدواج از دست دادم، الانم بدهکارم، دارم قسط میدم برای اون مسئله ازدواج خودم، تشریفاتی که این خانواده از من خواست. یکی مسئله تسهیل ازدواجه، دوم مسئله انتخاب همسره، و سوم علم زندگی است. عزیزان، از این طلاقهایی که اتفاق میفته، از این حدود 24-25% که از ازدواج ها الان داره میشه طلاق، یعنی از هر 5 تا یکیش تقریبا طلاقه، تو تهران از هر 3 تا یکیش طلاقه، تو بعضی از مناطق از هر 2 تا یکیش طلاقه. غالب طلاق ها هم تو 3 سال اول زندگی اتفاق میفته. وقتی رجوع میکنیم میریم اونجا بررسی میکنیم، پژوهش میکنیم، کاوش میکنیم که آقا علت طلاق چه بوده، نگاه میکنیم میبینیم علت طلاق مسئله مالی نبوده، علت طلاق یا برمیگرده به این که این ازدواج ازدواج موفقی نبوده، ازدواج سالمی نبوده. یعنی معیارهای انتخاب همسر رو دختر و پسر، خانواده بلد نبودن، صرفا دیدگاه مادی داشتن و یا دیدگاه احساسی داشتن، و یا برمیگرده به این که نتونستن خانواده رو و زندگی زناشوی مدیریت بکنن، ارتباط صحیح بین زن و شوهر و خانواده اینها نبوده. میره نگاه میکنه میبینی 80% طلاق ها برمیگرده به خیانت یکی از زوجین. این خیلی بده عزیزان. 57% نگاه میکنی الان تو زمانی که ما هستیم خانوم ها به نوعی خیانت میکنن به همسر، منجر به طلاق میشه، آقا میفهمه. 43% آقایون به خانوماشون خیانت میکنن، خانوم میفهمه، میره تقاضای طلاق میکنه. یعنی 80% طلاق ها هیچ ربطی به مسئله مالی نداره، رو انتخاب همسر و روی اینکه علم مدیریت زندگی زناشویی و مشترک رو جوانهای ما ندارن. خب اجازه بدید من عرایزم رو به اتمام برسونم. گفتن که 5 تا سوال هم طرح بکنیم و از 5 نفر هم تقدیر داشته باشیم. خب من سوالا رو خودم باید طرح کنم؟ بله. خیلی بله. خب من یه صلوات بفرستید.